بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، رافع السماوات و خافض الارضین، و الصلاة علی من اختاره من شجرة الانبیاء و مشکات الضیاء و مصابیح الظلمه و ینابیع الحکمه. مولانا و مولى الکونین، سیدنا و سید العالمین، الروح المجسد و الجسد المروح، اعنی ابا القاسم المصطفى محمد. و على اولاده الاطیبین الانجبین، و اللعن الدائم على اعادیهم من الان الى یوم الدین. قال مولانا علی ابن الحسین علیه السلام: لو مات من بین المشرق والمغرب لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی. ایام ارتحال چهارمین نیر برج فروزان امامت و عصمت زین العابدین علیه السلام است. امامی که صحیفه سجادیه او به نام زبور اهل بیت معروف است. این امام همانند دیگر ائمه معصومین علیهم السلام بیانات حکیمانه ای دارد که محتوای اونها از قرآن کریم است. یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر همه مردمی که بین مشرق و مغرب به سر می برند از بین بروند و من تنها بمانم، احساس وحشت نمی کنم. اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارم. بیان امام سجاد از اون نظر که معصوم است، مسون از هر گونه اغراق و مبالغه نادرست است. وقتی امام بفرماید اگر قرآن با من باشد از تنهایی احساس حراس نمی کنم، حق می گوید، زیرا قرآن کلام حق است. متکلم این کلام خداست. این تناب قدرت حق است، این ریسمان علم حق است، این ریسمان حیات ابد است، این رابطه کمال ابد است. کلام یک طرفش به متکلم بسته است، یک طرف دیگرش به شنونده و مستمع. اگر گوینده خدا باشد و شنونده بنده خاص خدا باشد و این پیوند بندگی بنده را در سایه شنیدن کلام حق به خدا مرتبط کند، اون بنده از هر گزندی مسئول است. زیرا همین امام سجاد سلام الله علیه فرمود حق الله الاکبر علیک ان تعبده ولا تشرک به شیئا فاذا فعلت ذلک باخلاص جعل لك من نفسه ما يكفيك من امر الدنيا والاخره. امام سجاد فرمود حق خدای بزرگ، حق پروردگار بزرگ بر تو این است که او را به پرستی و لاغیر، جز او را نپرستی و در این پرستش خالص باشی. هم عبادت هم خلوص. اگر بنده خالص حق بودی، اگر در این بندگی دیگری رو شریک نگرفتی، غیر خدا را در این عبادت را بنده خالص الله بودی، خدای متعالی کفایت تمام امور دنیا و آخرتت را به عهده می گیرد. هیچ گزندی برای این مؤمن متصور نیست، زیرا هر چه در عالم هست و هر چه در عالم هست، خواه سماییش خواه زمینیش، خواه دریاییش خواه صحراییش، خواه زیروش خواه جامدش، همه ستاب و سپای حق. هیچ موجودی کاری را مستقلن انجام نمیده، همه آفریده خدایان و در تحت قدرت الله. خدا همه موجودات را آفرید و نیکو آفرید. دو اصل قرآنی را این بخش یادآور می شود. یک، همه را خدا آفرید. دو، هر چه آفرید منظم و نیکو و حسن و زیبا آفرید. اگر همه را خدا آفرید و اگر هر چرا خدا آفرید نیکو آفرید، نیکویی و زیبایی آفرینش در اون نظم و هماهنگی و اطاعت از آفریدگار اوست و بس. در یک کلمه فرمود الله خالق کل شی، ذات اقدس اله تمام موجودات را آفرید. همه اشیای عالم را خدا خلق کرد. در بخش دیگر قرآن فرمود الذي احسن كل شيء خلقه، اون خدایی که هر چه آفرید نیکو آفرید، هر چه خلق کرد نیکو خلق کرد، هر چه ساخت زیبا پرداخت و هر چه به او هستی داد نیکو داد که از این زیباتر ممکن نیست، از این بهتر ممکن نیست. روی این دو اصل قرآنی همه آفریده خدایند و همه منظم خلق شدند و نیکو آفریده شدند و حسن آفرینش و نظم خلقت در این است که از یک آفریدگار هستی دریافت کنند و تابع فرمان یک آفریدگار باشند و بس. لهو اسلم من فی السماوات و الارض یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. جهان امکان یک سره یک پارچه فیض اوست و مطیع او. امام سجاد فرمود اگر من در روی زمین تنها بمانم، اگر قرآن با من باشد احساس هراس نمی کنم. و به ما فرمود حق خدای بزرگ بر شما این است که او را خالصاً بپرستید و در این پرستش شرک نورزی. اگر او را خالصاً پرستیدی و شرک نورزیدی، خدا کفایت تمام امور دنیا و آخرت شما را به عهده می‌گیرد. جعل لک من نفسه ما یکفی که من امر دنیا و الاخره. این قدرت به انسان کمال میدهد، این روحیه به انسان توان میدهد. اگر گفته شد اخلاق نقش بنیادی در تکامل انسان دارد، یعنی اون فضائل نفسانی که از علم صحیح، معرفت صحیح، ایمان صحیح، فراهم کردن فضائل نفسانی به طور صحیح سرچشمه میگیرد و مدد میگیرد، اوست که زامن تکامل حقیقی انسان خواهد. این که میبینید بشر از مسیر سعادت فاصله میگیرد چون میترسد آسیب ببیند، چون خیال میکند گناه راهی است که او را به مقصد میرساند، یا راه صحیح را بلد نیست، یا اطمینان ندارد که طی این راه او را به مقصد می رساند. ولی اگر برای او حل شود که راه صحیح چیست و پیمودن این راه صحیح او را به مقصد میرساند، هرگز خلاف نمی کند. منشأ گناه، منشأ تجاوز و تعدی از مسیر وظیفه، آشنا نبودن و آگاه نبودن و معرفت نداشتن به اون شئون اصیل دینی است. وقتی برای مؤمن حل شد که کلام خدا با اوست، خدا در این قرآن با او سخن میگوید، و برای او حل شد که این تنابی است از بالا آویخته شده تا بنده بگیرد و بفهمد و عمل کند و در پرتو این یافتن و فهمیدن و عمل کردن بالا برود، از هیچ عاملی هراس ندارد، زیرا به تنابی چنگ زده است که یک طرف این تناب به دست خداست. اگر قرآن ما را دعوت کرد که به حبل خدا، به تناب الهی چنگ بزنیم و اعتصمو به حبل الله جمیعا، یکی از بهترین مصادیق حبل، حبل خدا همین کلام خداست، همین قرآن خداست. و اگر کسی با این قرآن بود و قرآن هم با او بود، او از هیچ عاملی هراس ندارد، نه تسلیم دشمن درونی می شود به نام هوس، نه با دشمن بیرونی سازش می کند به نام سلطه پذیری، نه تابع دشمن درون است نه پیرو دشمن بیرون. هم در جبهه جهاد اکبر پیروز است، هم در صحنه انقلاب خونین جهاد اصغر فاتح، زیرا شکست ناشی از حراس است. اون که می ترسد می لرزد و اون که می لرزد می بازد. اگر کسی ترسید می لرزد و کسی لرزید می بازد، ولی اگر کسی حراسی نداشت می ایستد و کسی ایستادگی کرد پیروز می شود. در قرآن فرمود دو چیز است که عامل شکست است، خواه در جنگ با دشمن درون، خواه در نبرد با دشمن بیرون، خواه از نظر تهذیب و تزکیه اخلاق، خواه از نظر قیام و انقلاب. این دو چیز است که عامل شکست است. یکی میل به موندن در طبیعت و دنیا، یکی ترس از رفتن و به جهان ابد سفر کردن. اون کس که مائل است در دنیا بماند، در برابر هوس شکست می خورد و آرزوهای طولانی، به هوسهای دراز، به خیانتهای درونی، به اخلاق فاسده مبتلا می شود و مانند آن. اون کس که مائل است بماند. دوم، اون کس که از رفتن می ترسد، اون کس که به سمت آخرت رفتن را فنا می داند، اون کس که می ترسد با عالم ابد سفر کند، او در جبهه جنگ با هوس شکست می خورد، چه این که در صحنه نبرد با بیگانه پیروز نمی شود. اون کس که می خواهد به دنیا بماند، در دنیا بماند، شیفته طبیعت است، دلبسته به دنیاست، علاقمند به این دنیاست، او در هر نبردی شکست میخوره. و اون کسی که از رفتن میترسد، اون کسی که جهان ابد برای او لذیذ و گوارانی است، او هم در نبرد با هوس شکست میخورد، در جبهه جنگ درونی شکست میخورد، هم در صحنه نبرد با بیگانه ها شکست میخورد. این نکته ها را قرآن به این بیان تعبیر کرد، فرمود رزو بالحیات دنیا. اینها دنیا را پسندیدن، این زندگی فرومایه دنی را انتخاب کرده، خوششون میاد که در دنیا بمانن، به این زندگی گیاهی یا حیوانی خوی کرده. رزو بالحیات دنیا، مائلن که بمانن، دوست دنیایم، دلبسته دنیایم، استاقلتم الى الارض، اونچنان دلبسته به خاک به طبیعت و زمینم، اونچنان علاقه های طبیعت پابند اینها شد که گویا در هنگام حرکت میخواهن این منطقه را بلند کنم، سنگینی احساس میکنن چون دل وابسته به طبیعت شد، دل به گل فرو رفت، پا به گل فرو رفت، مغز به گل فرو رفت، جان به گل فرو رفت. انسان در گل مونده بخواهد از گل نجات پیدا کند احساس سنگینی میکند. این خطر را قرآن گوشزد کرد، فرمود میل به موندن در جهان طبیعت عامل شکست است. دو، ترس از رفتن، حراس از مردن، بیم از وفات عامل شکست است. به نبی اکرم فرمود گروهی وقتی جریان جنگ مطرح می شود، نور از چشمان اینها خاموش می شود، چشمان اینها دیگر فروغی ندارد، گویا در حال اغما فرو رفتن، گویا در حال قشیه و قشوه فرو رفتن. اونچنان ترس از مردن نور را از شبکه چشمونها گرفت که گویا در حال اغمایند. اینها نمی توانند در نبرد درون پیروز شوند یا در جنگ بیرون فاتح بشوند، زیرا از مرگ می هراسند. این دو عامل به نحو مانعت الخلو عامل شکست است، در بعضی یک، در بعضی هر دو، گرچه به هم مرتبط و وابسته. قرآن آمد تحلیل کرد، فرمود عامل شکست میل به طبیعت و موندن و ترس از رفتن است. این دو عامل شکست را به دو عامل پیروزی تبدیل کرد، فرمود میل به دنیا را به انزجار از دنیا تبدیل کنی، از دنیا منزجر باشی، ترس از مرگ را به شوق به مرگ مبدل کنی، به جای اینکه مائل باشی در طبیعت بمانی، موندن در طبیعت و گرایش به طبیعت را ترد کنی، به جای اینکه از رفتن حراس داشته باشید شوق ببرزید، زیرا شما انسانی و انسان یک موجودی است ابدی و برای موجود ابدی سرگرمی به عالم طبیعت ننگ است و هیچ عالمی پستر از عالم دنیا نیست، زیرا در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. الا ان من حوان الدنيا انه لا يؤسل الله تعالى الا فيها ولا ينال ما عند الله الا بتركها. فرمود از فرومایگی و پستی طبیعت به دنیا این است که در هیچ مرحله‌ای از مراحل هستی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. از دنیا بالاتر اون برزخش، اون بهشتش، اون قیامتش، اون عالم ارواحش، اون عالم فرشته هایش، اون عالم وحیش، اون لوح محفوظش، اون خزائن الهیش، اون دیگر موجوداتی که خدا در قرآن از اونها خبر داد، در هیچ مرحله صحبت از عصیان و گناه نیست. بالایی ها عباد و مکرمون، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملو، بندگان مشرب خدایم، بدون اذن خدا کاری انجام نمیدم، مطیع امر و قول و فعل و فرمان الله هم. در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در همین طبیعت و عالم دنیا که پست‌ترین مرحله هستیست و نیل به درجات عالیه پیش الله میسر نیست مگر به ترک طبیعت. فرمود اگر میخواهید به مقام ابرار برسید، اگر میخواهید به نیکان برسید، اگر میخواهید به نیکی برسید، اگر میخواهید نیک بشوید، نیکوکار بشوید، با نیکان محشور بشوید، چاره جز این نیست که از این محبوب دروغین بگذرید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونچه که محبوب شماست بگذرید، اونچه که مورد علاقه شماست او را در راه الله انفاق کنید. بهترین محبوب عمر است، گرانمایه ترین محبوب جان است. اون کسی که هوس را میکشد، لذایذ طبیعت را قربانی میکند، خواه در جبهه اخلاق به نام جهاد اکبر، خواه در میدان نبرد به نام جهاد اصغر، چون بازده اخلاق صحیح اسلامی است، او محبوب ضعیف را در راه محبوب قوی قربانی کرده است. فرمود هرگز به مقام نیکان نمی رسید مگر آنکه محبوب نازلتون را رها کنید و به درجه عالی برسید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لباس فرسوده را دادن، غذای مونده را دادن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. وقتهای زائد را صرف کردن انسان را به مقام ابرار نمی رساند. اون چه که محبوب شماست باید قربانی محبوب حقیقی کنید تا به مقام ابرار برسید. قرآن آمده به جای علاقه به دنیا انزجار از طبیعت را به ما آموخت، به جای ترس از رفتن و مرگ شوق شهادت و شوق وفا و شوق ارتحال را در ما زنده کرد، به جای اون دو عامل شکست دو عامل پیروزی به ما داد. اون دو عامل شکست یکی میل موندن در طبیعت، یکی حراس از رفتن به آخرت، که هر دو عامل شکست بود برداشت. دو عامل پیروزی به ما داد، انزجار از طبیعت، شوق به جهان ابد، این دو عامل پیروزی را به ما مرحمت کرد. این همان است که امیر المؤمنین سلام الله علیه در یکی از بیاناتش شاگردانی که به اخلاق اصیل اسلامی وارسته و تهذیب شده بودن می ستاید، می فرماید اگر قضا و قدر الهی نمی بود یک لحظه اینها در دنیا نمی موندن. اگر اون عجل معین نمی بود، اگر اون قضای خاص الهی نمی بود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقن الی السماء، به جای ترس از رفتن این مکتب شوق به جهان ابد را در مادمی به احیا کرد. روی این پایه‌های مکتبی هرگز شکست نیست، نه در جنگ با هوس در جهاد اکبر، نه در جنگ با بیگانه در جهاد اصغر. هیچ شکستی، هیچ فراری، هیچ حراسی، هیچ یأسی برای مؤمن نیست، زیرا مؤمن به اون یقین متنعم است و هیچ نعمتی بالاتر از یقین نیست. از نظر بحث‌های اخلاقی اون عالی ترین درجه خلق صحیح انسانی مرحله یقین است. در جوامع روایی ما از معصومین علیهم السلام رسیده است که ما انعم الله علی عبد به شیء اجل من الیقین، هیچ نعمتی جلالت یقین را ندارد و خدای متعالی هیچ بنده را به بهتر از نعمت یقین متنعم نکرد و هیچ بنده هم بالاتر از نعمت یقین دریافت نکرد. این مسئله یقین، این مسئله طمأنینه و آرامش نفس، اون چنون روح را تقویت می کند که به خودش اجازه خلاف و گناه نمی دهد. همون راهی که بزرگان رفتن و در جوامع روایی ما آمده است، اون راه را طی کرده و طی می کنند. نه تنها گناه نمی کنند، از گناه منزجرند. حضرت فرمود اگر قرآن با من باشد هیچ حراسی من ندارم. چرا قرآن هر ترسی را بر می دارد؟ چرا قرآن هر بیمی را برطرف می کند؟ چرا قرآن به انسان اینقدر قدرت می بخشد؟ چرا قرآن اینقدر به انسان توان می دهد که اگر همه از بین بروند و او تنها بماند حراسی ندارد؟ این که امام سجاد فرمود اگر همه از بین بروند و بمیرن و من تنها بمانم حراسی ندارم، یکی از معانی لطیف کلام حضرت این است اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند، چون کافر مرده است و قرآن کافر را زنده نمی‌داند. قرآن کریم مردم را به سه قسمت تقسیم کرد: سالم و زنده، زنده و بیمار و مرده. کافر و منافق را مرده می داند، مؤمن خالص را زنده و سالم می داند. اون مسلمانی که به سیئات اخلاقی آلوده است زنده و مریض می داند. کافر را قرآن مرده می داند. اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند و امام معصوم علیه السلام تنها بماند، حراسی ندارد، چون می داند پیروز است. هیچ چیزی را مؤمن از دست نمی دهد. اگر مسئله بدن است که می دهد و برای همیشه زنده می ماند. مؤمن اون گوهر کرون مایه او ایمان اوست که تا زنده است از او حمایت می کند، و اگر شهید شد یا رحلت کرد که دیگر قابل زوال نیست، کسی این ایمان را از او نمی گیرد. او از هیچ عاملی حراس ندارد، او از هیچ چیزی نمی ترسد. اگر این قرآن با او باشد و او در پرتو این قرآن باشد، از هیچ چیزی نمی ترسد. همین قرآن به نبی اکرم فرمود اگر دیگران همکاری نکردن، تو تنها قیام بکن. لا تکلف الا نفسک، تنها قیام بکن و پیروز میشه. زیرا از قدرتی برخورداری شکست ناپذیر، از حمایتی برخورداری تزلزل ناپذیر. این طمأنینه را قرآن، این وعده را قرآن هم در مسائل نبرد با بیگانه ها در جهاد اصغر می دهد، هم در مسائل اخلاقی به نام نبرد با هوس که بدتر از دشمن بیرونی است می دهد. و تا انسان در جبهه درون فاتح نشود، تا این غریزه ها و امیال را تعدیل نکند، تا هوس را از بین نبرد، تا از نظر اخلاق کامل نشود، هرگز نمیتواند در جنگ با دشمن بیرونی فاتح بشود. و این چی میبینیم به لطف الهی، این انقلاب شکوهمند به پیروزی نهایی رسیده و میرسد، و این ملت رزمنده به اون آخرین مرحله پیروزی دارن میرسن، در اثر اون تربیت‌های دینی و عقاید اصیل مکتبی و ایمان به خدای یکتاست و لاغیر، و روی همو وعده پیروزی داده شد. برای اینکه این بیان امام چهارم در زمینه اخلاق اسلامی هم روشن بشود، که فرمود اگر قرآن با من باشد من از هیچ چیز حراسی ندارم، به مناسبت این ایام متعلق به امام سجاد سلام الله علیه است، بیان دیگری را از زجر آبدین علیه السلام نقل کنیم. امام سجاد که خود قرآن است متحرک، حقیقت قرآن در امام هست، می فرماید انسان حق ندارد هر چیزی را بگوید و حق ندارد هر چیزی را هم بشنود. به دو بخش از قرآن استشهاد می کند، چون انسان یک سلسله وارداتی دارد و یک سلسله صادراتی دارد. از راه گوش وارداتی دارد، از راه چشم وارداتی دارد، و از راه زبان و قلم صادراتی دارد. آن چرا که از راه چشم گوش دریافت می کند باید حساب شده باشد، اون چرا که از راه زبان و قلم میگوید و می نویسد باید حساب شده باشه، وگرنه مسئول است. هم پذیرش واردات را قرآن محدود کرد، هم صدور صادرات را قرآن محدود کرد. این بیان امام چهارم سلام الله علیه است. فرمود باید این دو اصل و دو وظیفه را رعایت کنی، چیزی را که نمیدانی نگویی و چیزی را که عالمانه نیست گوش ندی. به این دو جمله قرآن سوره اسراء در سوره کریمه اسراء استشهاد کرد. فرمود لا تقفو ما لیس لک به، چیزی را که نمیدانی نگو. تابع غیر علم نباش، جاهلانه حرف نزن، به دنبال جهل نرو، وگرنه میشوی جزء کسانی که در جاهلیت زندگی میکنند. لا تقفو ما لیس لک به علم، چیزی را که علم نداری پیروی نکن، چیزی را که نمیدانی نگو، چیزی را که نمیدانی ننویس، چیزی را که نمیدانی نکن، چیزی را که نمیدانی شهرت نده، چیزی را که نمیدانی حمایت نکن، و در جمع لا تقفو ما لیس لک به علم. و اما چیزی را هم که نمیدانی نشنو، سخن کسی را بشنو که بو اطمینان داری، سخن کسی را بپذیر که بو ایمان داری، سخن کسی را تحویل بگیر که مورد اطمینان توست. من اسقا الی ناطقین فقد ابده. این بیان از بسیار از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده، از امام جواد علیه السلام نقل شده، از دیگر ائمه علیهم السلام هم نقل شده که اینا فرمودن هر شنوندهی که گوش فراداد به حرف گویندهی و اون حرف را پذیرفت او را عبادت کرد. من اسقا الی ناطقین فقد ابده، فین کان ناطقو ینطقو عن الله فقد ابد الله، فین کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقد ابد ابلیس. اگر اون گوینده کلام خدا را میگوید، شنونده عبادت خدا را کرده. اگر اون گوینده کلام شیطان را میرساند، شنونده از شیطان عبادت کرده است. امام سجاد فرمود زبان را، قلم را، چشم را، دل را و جان را این آیه سوره اسراء تعدیل کرد. فرمود نگو جز روی علم، نپذیر جز روی علم. لا تقفو ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. چون در صحنه قیامت از همه سوال می شود و از همه این امور سوال می شود. و این مسئله سؤال در قیامت و حضور در قیامت است که انسان را به اخلاق اصیل اسلامی آشنا می کند. وقتی انسان این فضائل اخلاقی را تأمین و تحصیل می کند و در نتیجه کامل می شود، که هم از نظر شناخت مبدأ و هم از نظر شناخت وحی و کلام مبدأ که همون تناب خداست، و هم از نظر شناخت محکمه اله که همون قیامت است، شناخت کاملی داشته باشد. این می شود انسان کامل. در قرآن کریم به نبی اکرم فرمود به اینها بگو کفار هرگز برنده نیستند. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کافر خیال نکند پیش رو و به پیشگام است، هرگز کافر پیشگام نخواهد بود، هرگز مارکسیست پیش رو نخواهد بود، هرگز کمونیست پیشگام نخواهد بود، هرگز کفار